تنهایی و نسبت اون رو با معنای زندگی در زندگی امروزه خودمون با شما در میون بگذاریم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر علی زمانی، خیلی خوشحالیم که این جلسه هم در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت تک تک عزیزانی که در هر گوشه و کناری، من نمیدونم الان افراد زیادی چه بسا در جاهای مختلف، در روستا، در شهر، در ماشین، در خانه این بحث را امیدوارم داشته باشن. خدمت دوست عزیزم آقای دکتر نعمتی که اهل فلسفه هستن شب بخیر و عرض سلام دارم. امیدوارم بحث کار، ملالت و تنهایی این شبها به اون میپردازیم، امشب هم قدمی به پیش ببریم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، بحث کار و نسبتش در معنای زندگی خیلی مهم هست. از کار تلقی‌ها و تعاریف مختلفی شده، هر کدوم به نظر من میرسه که بسته به شخصیت هر شخصی از کار یک تعریفی داره. یکی کار رو به معنای شغل میگیره، یعنی منبع درآمد و کسب درآمد که زندگیش رو گذران داشته باشه با اون. یکی به معنای حرفه میگیره که از دلش یه رضایتمندی برای خودش ایجاد کنه، و یکی هم اصلا منبع رضایتمندی میدونه، یعنی با کار حس رضایت از زندگی براش حاصل میشه، در واقع شکوفا میشه، یه خود شکوفایی به تعبیر مازلو رخ میده براش. حالا حضرت عالی، میخواستم این تعاریف رو برای ما و شنوندگان و بینندگان عزیز ما بفرمایید که در فلسفه و به ویژه در بحث معنای زندگی چه تعریفی کار داره و ما از چه زوایایی میتونیم به بحث کار نگاه کنیم.
مقدمه خوبی جناب عالی شروع کردید، چون وقتی ما راجع به کار حرف میزنیم درباره یه واژه‌ای داریم حرف میزنیم که همه درگیرشن، ولی شاید هیچ کس حدود مفهومی اون رو درست نشناسه. کار مثل نفس کشیدنه در واقع. انسان به یه معنا میتوانیم، ارسطو میگو انسان حیوان ناطقه، ولی شاید بگیم انسان حیوان کارآفرینه، حیوانیه که کار میکند. من کار میکنم پس هستم به یه معنا. شاید هم به یه معنا کار من هویت من تعیین میکنه، و یه رابطه ای هست آقای دکتر نعمتی بین کار شخص و هویت شخص. به طوری که الان شما وارد یه جمعی بشید، اولین سوالی که میپرسید، مثلا وقتی نمیشناسید، بعد از اینکه اسم طرف رو میپرسید کدام شهر هستید، کجایی هستید، بعد میگید کار شما چیه. و این سوال به خاطر اینه که انهوی پیشفرزی ما داریم، و اون پیشفرز اینه که کار هر کسی به نوعی نشاندهنده افکار او و آرا و اندیشه های او، امیال او و شخصیت او، هویت و شخصیت او هست. حتی وقتی افراد از دنیا میرن هم یه جوری تو اطلاعیه های تسلیت شغل طرف را هم ذکر میکنن. کنده او البته پیشفرزی دارن و اون که بعضی از شغلها مثلا مهمتر هست یا حساستر هستش. اینجا ما وقتی درباره کار حرف میزنیم، اولین نکتهی که من میخوام بگم اینه که کار به معنی اکشن نیست. الان من دستم رو تکان میدم، یه کاری انجام میدم.
به معنی فعالیت نیست.
به معنی اون چیزی که در واقع اکت یا فعل، فعل به معنی فلسفی نیست اینجا.
درست.
مقصود این نیست. چون به اون معنا موجودات زنده هم کار انجام میدن. پس کاری که انسان انجام میده چیه؟ من همینجا اینو میخوام یه نکته دوم را بگم. ممکنه بگیم اون چیزی که مثلا محیط کار داره، ابزار کار داره، عالم درونی ما را، یه عشقهایی داریم، یه موجود ابجکتیو، یعنی یه ایده ها، عالم عمیانی را بیرونی میکنیم. تقسیم بندی های مختلفی داره. کار هر روزی داریم، کار اجباری داریم، کار بدنی داریم، کار سخت داریم، آسان داریم، خلاق داریم، غیر خلاق داریم، با تعبیر جناب عالی کار رضایتمندانه، غیر رضایتمندانه. ولی اون کاری که رابطه داره با شکوفایی و رابطه داره با معنا، اون کاری هستش که در واقع ما خود خودمان را محقق میکنیم در اون کار، عالم درونی خودمان را در حقیقت محقق میکنیم. اینی که واقعا یه جایی میگه مرد تا سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، برای یک سخنران سخن او، کلام او، مثلا این که به یه معنا جهان فعل خداست و کلمت اللهه و جلوه خداست، یک عکس رخ ساقی است که در جام افتاد، جلوه است. اثر هنری هر کسی، کتاب هر کسی، پایان‌نامه هر کسی، اینا کاره. جراحی که شخص میکنه یا چیزی که میسازه، این کاره. معمارهایی که ساختمانهای خوب میسازن.
آقای دکتر میتونیم بگیم با این فرمایش شما یک مثالی بزنید؟
بله، دقیقاً
معمارا میان اول یه ماکتی از یک مجموعه ساختمان رو طراحی میکنن،
یا طرحی دارن مثلا،
یه طرحی دارن و درسته. بعد اون رو میان در بیرون پیاده میکنن. کارم همین رو شأن رو حکم رو برای انسان داره.
اون عالم درونی، عالم سوبژکتیو را چی میکنه؟ عینی میکنه، محقق میکنه. ضمن اینکه یه کار دوم هم انجام میده، علاوه بر اینکه عالم درونی را بیرونی میکنه، در بیرون هم یه تغییر ایجاد میکنه، یعنی در عالم واقع هم یه ساختمان میسازه. اون کاری که ما دنبالش هستیم که معنا بخش به زندگی هست، یه وقت هست کار در اردوگاه اجباریه، مثلا در آشویتز. هر روز اینا رو مجبور میکردن، اردوگاه اجباری اینجوریه. یا کاری هست مثل کار سیزیف، تخت سنگی رو هر روز میبره بالا و خدایان محکومش کردن، کار محکومانه سخت بی نتیجه به اصطلاح مکرر تکراری ملال‌آور. این نوع کار عالم درونی رو بیرونی نمی کنه، این یک تحمیله، بلکه این نوع کار عالم درونی رو چه کار میکنه؟ سرکوب میکنه، منکوب میکنه، یه نوع شکنجه است در واقع. ولی اونی که جناب ولی تو ذهنتان هست که حالا میفرمایید مثلا نقشه رو پیاده میکنه، دقیقاً برمیگرده به همون چیزی که عرض بنده بود، یعنی من در عالم خودم ایده های خودم را، ایده هایی که مال خودم هست، این ایده ها را حالا مثلا نقشه خانه است پیادش میکنم، ایده مثلا کتابیه، اون کتاب را اونجوری که خودم میخوام و خودم میفهمم مینویسم، اثر هنریم را خودم خلق میکنم. این authenticity، از آن من بودن، آنست به تعبیر غربی ها میگن، حالا من زیادم دوست ندارم این کلمات به کار ببرم، یعنی این مال منه، این کار منه، اثر منه، نشان دهنده شخصیت منه. چی هم اگه بخوام بکنم، این هستش که وقتی ما راجع به کار و معنا حرف میزنیم باید توجه داشته باشیم. نمیتونیم بگیم هر کاری کاره، کار چه فرقی میکنه؟ نه، ویژگی های کار، کننده کار، زمان کار، این که کار آیا با اون درونیات شخص ارتباط داره یا ارتباط نداره، و یکی هم این که ما اون کار رو چجور انجام میدیم.
درست.
کاری درست انجام بدیم و درست از پس اون بر بیایم، و این کار همون نکته‌ای که عرض کردم، عالم درونی ما را بیرونی میکنه و محقق میکنه، و این لذت بخشه و این معنا بخشه. حالا تو بحث‌های بعدی من دوباره در خدمت شما
هستم. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شما هستیم. خیلی متشکر از جناب آقای حاجی‌دری، تهیه کننده محترم برنامه، با انتخاب این موسیقی خوب. شما شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه در جستجوی معنا رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. برنامه در جستجوی معنا یک برنامه هست در حوزه، همونطور که از نامش هم پیداست، بحث میکنه درباره معنای زندگی، و در این جلسه و جلساتی از این دست ما داریم درباره موضوع کار و نسبتش با معنای زندگی گفتگو میکنیم با آقای دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران. آقای دکتر علی زمانی، پیرو به بحث بخش اول برنامه ما، نکات مختلف و تعاریف مختلف رو درباره کار فرمودید حضرت عالی. حالا خیلی دامنه وسیع و دوری هست بین این دو تا تعریف، که یکی به عنوان یک جور شکنجه و مجازات میبینه، عذاب میبینه کار رو، و یکی به عنوان یک تفریح و نشاط میبینه. حتما دارای یک مؤلفه‌هایی هستن که چرا اونجا کار میشه عنوان عذاب و اینجا میشه به عنوان تفریح. به نظر میرسه که اگه کار توأم با خلاقیت باشه، توأم با اون بینی شدن جهان ذهنی ما، یعنی اون چه که به اصطلاح سابجکتیو هستش، در جهان ذهنی هست و تبدیل میشه به عینی، در کار تحقق پیدا کنه، احتمالاً لذت بخش بشه. اما تو نظام سرمایه‌داری و در سیستم دوران مدرن ما میبینیم که آدم‌ها به گونه‌ای به شکل شی دیده میشن. میخوام برای ما و مخاطبان ارجمند ما بفرمایید چرا یکی کار رو به عنوان عذاب میبینه و یکی کار رو تفریح میبینه؟
در یونان باستان نگاهی که به کار وجود داره واقعا کار یدی هست، کار بدنی هست و کار بدنی سخته و مشقت باره. پس اولین نکته ای که خدمت شما میگم، در نگاه ارسطو و افلاطون کار کار یدیه و کار یدی طاقت فرساز، کوبنده است. ببینید یه انالوژی هست بین کار یدی و کار بردوار، یه جور بردگیه و کار سخت و کار طولانی یکی از دلایل تنهاییه. شما کسی کارگری که از صبح میره تا شب جان میکنه، یا مثلا کسی که پشت فرمان هست و لقمه نان در میاره و شب میره به خونه، وقتی شب میره دیگه نمیتونه با زن و بچه‌ش هم حرف بزنه، دل و دماغ نداره واقعا. ما یه موجودات روحانی جسمانی هستیم، جسم ما وقتی خسته میشه رو روح ما اثر میذاره، روح ما خسته میشه رو جسم ما اثر میذاره. البته در اسلام اون تعبیر معجزه آسا و بسیار زیبا هست که الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، که واقعا فوق العاده است. اوج عظمت مجاهد فی سبیل الله، کسی که عرق میریزه نان حلال در بیاره برای زن و بچهش مثل مجاهده. این یه نکته. اما وقتی که ما وارد جامعه جدید میشیم، در جامعه جدید که سوال جنابالی هست، یه اتفاقی میفته. در جامعه سنتی کارها محدودن اصلا. پس بنابراین ببینید در جامعه مدرن، در کلان شهر، اولا خود تعداد کار زیاد شده. بعضی ها مثلا نمونهی که میگن تا 30,000 تا کار مثلا، و اصلا عدد نداره، مخصوصا تو دنیای دیجیتال و این.
بله بله بیگه.
شما نمیدونید برای چه کسی کار میکنید. او کسی که این کار را تحویل میگیره اصلا نمیدونه شما کی هستید. بعد این کار کاری نیست که تو انتخاب کرده باشی، برای تو انتخاب کردن. من اون نکتهی که فیلسوفان یونان روی اون حساس بودن و تقسیم بین کار داوطلبانه و کار اجباری، چون اونا اصلا میگفتن همون کاری که اون برده انجام میده، مثلا مجبور نجاری بکنه، اگر یه اشراف زاده انجام بده، این برای این میشه معنا بخش، برای اون میشه بی‌معنا کننده. ببینید اتفاقا در جامعه مدرن به یه معنا ما همه برده هستیم، برده کارخانه‌دارهای بزرگ، برده کسانی که کارخانه‌های بزرگ ماشین، کارخانه‌های بزرگ اسلحه، کارخانه‌های بزرگ و اونهایی که صاحبان کارترها و تراست‌ها هستن. حتی شبکه‌های تلویزیونی را اونها تعیین می‌کنن، محتوا را اونها تعیین می‌کنن به یه معنا، جهت‌دهی کلی. این چیزی که در کار مدرن وجود داره الان من به شما میگم و اون مسئله سفارشه. یعنی ببینید کار آزادانه کاریه که ایده های من محقق بشه. اون چیزی که نظام سرمایه داری مارکس معتقد بود بحث آلینیشن بود. آلینیت شدن، آلینه شدن یعنی از خود بی خود شدن. یه کسی که مثلا غریبه میشه از خانه و کاشانه خودش یا از وطن خودش یا از دین خودش، میشه آلینیت شده، یعنی بیگانه شده، بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه. قبل از مدرنیته انسان‌ها برای خودشان کار می‌کردند، طبق سلیقه خودشان کار می‌کردند، محصولات کارشان دیده می‌شد. یعنی واقعاً اون کسی که فرض بفرمایید یه قایقی می‌ساخت، این معلوم بود این آقا ساخته، برای کی ساخته، سفارش دهنده است. در جامعه مدرن، در جامعه ماشینی، مناسبات اینقدر پیچیده میشه و ماشین اینقدر حاکم میشه و تسلط پیدا میکنه که عملاً انسان در خدمت ماشین قرار میگیره. یک، و انسان درست ماشین را طراحی میکنه و برنامه را برای ماشین میریزه، ولی کم کم خود انسانم جزئی از ماشین میشه، ابژه میشه. و دوم اینی که هر کاری معطوف به افزایش ثروته و تولید سرمایه است، و چون اینجوریه صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، هیچ کس کارفرمای خودش نیست. همه ما در خدمت فکر ما، ذهن ما، خلاقیت ما، آثار هنری ما، همه در خدمت اینه که اون مخاطب بیشتری را جذب کنه، هیجان بیشتری ایجاد کنه، پول بیشتری ایجاد کنه، دوباره اون پول بیا تو کار، پروژه جدید و آدمهای جدیدی را به کار بگیره. به یه معنی ما سربازهای پیاده نظام سرمایه‌داری هستیم در واقع. همه ما داریم میدویم، کار میکنیم برای سرمایه، ولی این سرمایه ما صاحبش نیستیم. صاحب سرمایه هست که کار را تعیین میکنه، صاحب سرمایه هست که در حقیقت ایده میده، صاحب سرمایه هست که عالم درونیش بیرونی میشه. ماها صرفا
در واقع ابزار میشیم،
ابزار میشیم. از این رو مارکس حالا بحث های زیادی داشت، مخصوصا انگلستان قرن 19، اروپای قرن 19. حتی قانون کاری که داشتن در سال 1833 با اینکه ساعت کار رو کم کرده بودن، روزی از ساعت 5:30 صبح تا 8:30 شب، مارکس این آمارا رو تو کتاب کاپیتال آورده.
بله.
یعنی روزی 13 ساعت کار وحشتناک. حرفایی که مارکس میزنه ناظر به این نوع نظام، یعنی نظام کارخانه‌ای که در اروپای قرن 19 بوده، در انگلستان بوده.
داخل پرانتز بگم، بله، اونجا تو قرن 19 اتفاقا میومدن باز یه استثمار دیگه میکردن، میگفتن مردا چون حقوقشون بیشتره میومدن خانم ها استفاده میکردن به عنوان نیروی کار، و به هیچ عنوان ملاحظات بدنی، ملاحظات
حتی راجع به بچه ها برای کودکان تا 13 سال،
یعنی بردگی کامل اتفاق میفتاد.
برای کودکان تا 13 سال روزی 9 ساعت کار اجباری بود. بعد این یه جهت، یه جهت هم تقییده تقسیم کار بود که باز مارکس میگه مثلا یه سنجاق قفلی که میخواد تولید بشه، یکی مثلا فقط این سیم را میکشه، یکی مثلا میبره، یکی یعنی فقط کسی یه دکمه را باید فشار بده. ببینید، هم کار طولانی بود، هم بسیار ریز و جزئی بود، هم خلاقیت توش نبود. درآمدی هم که مارکس خودش میگه درآمد اونچنانی بود که فقط مثلا اینها بتوانن روز بعد دوباره کار بکنن. چون این کاری حالا میخواد تو اروپای قرن 19 باشه یا تو ایران قرن 20 یا هر جای دیگه، چون این کاری اون کاریه که شخصیت کارگر رو نابود میکنه،
هویتش
از بین میبره، هیچ چیزی براش نمیذاره. یعنی ببینید، اون میخوام برگردم به اون کاری یدی که ارسطو میگفت. ارسطو چرا با کاری یدی مخالفت میکرد؟ یا افلاطون میگو این کاری یدی چنان کارگر را در هم میکوبانه که دیگه تفکر، خلاقیت، هنر، آفرینش، عشق، انسانیت در او از بین میره، تبدیل میشه به یه ابزار. این در واقع تو اروپای قرن 19 هم ما مشاهده میکنیم.
آقای دکتر، الان اتفاقا مثلا فقط کار یدی هم نیست، یعنی زیاد از بدن استفاده نمیشه. مثلا به قول فرمان شما تو کارخونه یک بخش رو پیچ و سفت میکنه،
حتی کارهای ذهنی.
بله، ولی ذهن و روحش رو درگیر میکنه.
حتی کارهایی که الان کارهایی هستن که عرق ریزان بدنی نداره.
بله،
ولی کاریه که، یعنی ببینید الان تو عالم الکترونیک یا عالم دیجیتال و عالم مجازی 14 ساعت 15 ساعت طرف تمام هستیش غرق در این برنامه نویسیه. بله بله. و به هیچ وجه به سایر نیازهای خودش، به ارتباطاتی که با سایر انسانها داره، به ارتباطی که باید با آسمان داشته باشه، با ماه داشته باشه، با خورشید داشته باشه، با خدا داشته باشه، به ارتباطی که حتی با نزدیکانش داشته باشه نمیرسه. در چنین نظامی انسان ابزار میشه برای پول. یعنی اون چیزی که در واقع کانت میگفت که هر چیزی که انسان را از غایت تبدیل بکنه به ابزار، این در واقع توهین به انسانه. حرف مارکس هم همین بود. انسان از خود بیگانه میشه. یعنی چی از خود بیگانه میشه؟ یعنی دیگه اون عالم درونیش بیرونی نمیشه، یا منحرف میشه، در حقیقت برده میشه. اون کار بردواری که قبلا بود الان محقق میشه. لذا میبینید الان دانشمندان بزرگ میبینید برده نظام سرمایه‌داری هستن، یا آدمهای بسیار مخ و بسیار خلاق در خدمت این سیستم تولید ثروت هستن، هنرمندا در خدمت این سیستم تولید ثروت هستن. و چنین چیزی نگاه ابزاری به انسانه. انسان تک ساحتی میشه، انسانی که فقط پول تولید میکنه و انسانی که فقط دنبال تولید سرمایه است. هم بخشی از کارخانه میشه، هم ابزار میشه، و هم غایتش صرفا میشه تولید پول، که ما بحث پول رو قبلا بهش پرداختیم.
حالا این سوالی که پیش میاد اینه که ما باید به سمت راهکار هم بریم. ببینیم که چگونه میتوانیم در عینی که در همین سیستم داریم زندگی میکنیم، در همین نظام دوران مدرن داریم زندگی میکنیم، چجوری میتونیم، آیا اصلا میتونیم، اول این رو بفهمیم که اصلا میتونیم خلاق باشیم، خود واقعیمون رو شکوفا کنیم یا نه. بعد سوال بعدیش هم این میشه که شیوه هاش چه هست، با چه روش هایی و با چه مدل هایی میتونیم به این نتیجه برسیم.
ما به طور کلی وقتی راجع به کار حرف میزنیم باید نگاه صفر و یک نداشته باشیم. ما نباید همه کارها رو یک قضاوت بکنیم، همه شغلها رو و همه آدمها رو یک جور قضاوت کنیم. چه بسا یک کاری برای یک نفر باعث آفرینش بشه، باعث خلاقیت بشه، ولی همون کار برای فرد دیگر باعث در هم کوبیده شدن خلاقیت های او بشه. لذا ایده تقسیم کاری که افلاطون میداد و ارسطو میداد بر اساس ایده افلاطون بر اساس استعدادها بود، ولی ایده تقسیم کاری کسی مثل آدام اسمیت میده بر اساس استعدادها نیست و تغییر میکنه. این ایده تقسیم کار صرفا برای افزایش بهره‌وری هستش. پس باید مواظب باشیم قضاوت هایی که میکنیم قضاوت های دقیقی باشه. به طور معمول کار هر روزی، کاری که آدم ها هر روز انجام میدن، این کار یه اجباره، یعنی کاری که آدم براش حقوق میگیره. اون کسی که پای گیشه بانک هست، اون کسی که مثلا فرض بفرمایید تو ثبت احوال هست، اون کسی که نمیدونم پرستار هست، به طور طبیعی یک نوع تکرار درش هست، به طور طبیعی یک نوع مشقت درش هست و به طور طبیعی خسته کننده میشه. آدم ها تو یه فضای ایدئال یوتوپیایی زندگی نمی کنن. الان آدم های زندگی میکنن که در مقابل همون لپتاپی که وای میسن به قول شما هر روز باید یه عملیات واحدی را برای صدها نفر انجام بدن. بخش دوم زندگی ما اون بخش فراغت هست. ما باید یه فضای فراغت داشته باشیم. اگه بخوایم این درخت وجودمان جوانهاش خشک نشه، همواره یه خلوت برای خودمان باید داشته باشیم. خیلی ها معتقدن اصلا این که انتظار ما داشته باشیم از طریق کار هر روزی، کار اداری، کار سازمانی ما به معنا برسیم، این انتظار بیجاییه. اون یه اجباره، اون اجبار رو ما باید انجام بدیم. تازه میگن این اجبار مقدمه است، میگن شما باید وقت داشته باشی برای خودت. اینی که آدم ها روز اینقدر کار میکنن که جنازه میشن، شبم یک سر پای تلویزیون بعد میخوابن، این نمادی از یک نوع زندگی پوچ هست در واقع. پس بنابراین خیلی هم معتقدن ما اون فضای ثانوی برای خودمان، این که فرمودید راهکار، البته من خیلی موافق نیستم با اینکه ما فوری بریم سراغ راهکار.
این حداقل آقای دکتر برای کسانی که ما شرمنده هایی داریم که توی مسیر دارن مثلا
برنامه میشنن،
باید راهکاری در حد راهکار این برنامه هم ارائه بشه.
این یک. دوم این که اصالت و به اصطلاح عدم اصالت یه امر صفر و یک نیست. مثلا با عنوان مثال همین کسی که الان پشت فرمان هست و منی که اهل فلسفه هستم برای او دارم حرف میزنم، تو جاده داره مثلا ماشین سنگی میرونه، این همزمان داره رادیو گوش میده، همزمان مثلا موسیقی زیبای تصنیف زیبای استاد شهرام ناظری که واقعا عشق من داره بود داره گوش میده، همزمان میتوانه اون کارش را متحول بکنه، همزمان میتوانه به مناجات بپردازه، همزمان میتوانه به تفکر بپردازه. ببینید کار اصیل و غیر اصیل یه چیز صفر و یک نیست. ما هیچ نباید اینجور فکر کنیم که دنبال یه شرایطی باشیم که کار کاملا خلاقانه باشه، کاملا رضایت بخش باشه، کار سخت نباشه، کار نمیدونم چی باشه، همچین چیزی
اصلا 100% اتفاق نمیافته.
بنابراین باید قدم به قدم اندک اندک، منی که الان در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان هستم، همین کاری که الان دارم انجام میدم باید دلی انجام بدم. من یه تقسیم بندی میکنم، میگم کار دل و کار گل. کار دل اون کاریه که در واقع ما یه جورایی احساس رضایت میکنیم، باید سهمی برای دل بذاریم. یعنی انسان زندگی معنادار، من همیشه میگم هارمونی باید درش وجود داشته باشه،
یه هماهنگی
باید باشه بین عقل و احساس، بین کار یدی و کار فکری، بین ارتباط با جامعه و ارتباط درونی، مثل یک ارکستر سمفونی که در واقع ما باید این هنر داشته باشیم در مورد زندگی ما، سعی کنیم که فراغت داشته باشیم. کاری که دنیای مدرن میکنه که از کار خطرناک اینه، اینقدر ما را حالا از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق شبکه‌های تلویزیونی، از اینقدر پیام برای ما بر ذهن ما بمباران میکنه ذهن ما را که ما فراغت نداریم، ما له میشیم، لورده میشیم، گم میشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من اگه بخوام یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی انجام بدم اینه که در نظام سرمایه‌داری ما میتونیم در همین نظام سرمایه‌داری، اولا اینکه باید صفر و یک نگاه نکنیم بگیم مطلق این امکان نداره، ما در همین جا هم میتونیم یک فراغتی برای خودمون ایجاد کنیم و سعی کنیم که خودمون رو از در واقع قرار گرفتن در معرض انواع شبکه‌های حالا تلویزیونی، مجازی و اینها نجات
چیزی بگیم. که غرق بشیم،
غرق نشیم اصلا.
ببین، غرق شدن در پول، غرق شدن در قدرت، غرق شدن در شبکه مجازی، ببین، غرق شدن خلاف اصالت.
دقیقاً. بعضی فکر میکنیم داریم کار میکنیم، یه جور بازی داریم با خودمون.
دقیقاً. اون وقتی وقتمون تمام میشه میبینیم کار اصلیمون مونده. کار اصلی در واقع از نگاه مولانا عشق بود و کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. میگفت اونه اتصال به اون معشوقه از نگاه مولانا، بقیهش میگفت دیگه گلکاریه در واقع.
بله، واقعا اگه ما میخواییم خودمون رو نجات بدیم از این گلکاری و اینها، باید یک حالا به ویژه در جامعه دینی باید یک نسبتی با حق برقرار کرد. آقای دکتر، من حتی فکر میکنم
ولی الان متاسفانه مردم جسالت کلام اینقدر گرفتارن و گرفتار شدن که اساساً اون درگیری های اصیل رو نمیتونن پیدا بکنن.
بله، یعنی باید از اون نیازهای اولیه ما فراتر بریم
تا امنیتی حاصل بشه. بله. یه فراغتی حاصل بشه که بعد آدما به تفکر بپردازن. ولی اینقدر مردم درگیرن، افراد درگیر اون لحظه های چیز هستن که نمیتونن دیگه به اون لحظه
بله،
های اصیل.
بله، که انشالله این درگیری ها کمتر بشه تا آدم ها، تا همه ماها به خودمون بپردازیم.
دقیقاً.
بتونیم ذره به خودمون، خود اصیل و خود واقعیمون نزدیک بشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، خیلی استفاده کردم و همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه در جستجوی معنا از رادیو فرهنگ که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم میکنم و انشالله تا فرصت و جلسه آینده همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با رادیو اربعین همسفر می شویم با کاروان حسینی.
دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، لشگر مشکی پوشا، سین زنای اربا، شب همه شب می خونم نوه برای اربا.
رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت کنید. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، موج الحسین.
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم گام های گم شده رو بشنوید.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیفی با نام قوقای ستارگان یا امشب در سرشوری دارم را میشنوید با صدای محمد اصفهانی. این تصنیف از آثار قدیمی است و در دهه 40 شمسی برای نخستین بار اجرا شد. این اثر ساخته استاد زنده‌یاد همایون خرم با شعری از کریم فکور بوده که در نسخه بازخوانی شده از سوی محمد اصفهانی تغییراتی در شعر آن به وجود آمده و رازی باشد با ستارگانم به باشد رازی با ستارگانم جان یابم زین شبها به جای دوبار و تکرار مصرع دوم به میکاهم از غمها تغییر یافته است. این قطعه همچنین با تغییر نام از سوی خواننده به قطعه اوج آسمان معروف شده، اما این اثر به قدری زیبا بوده